سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. مفریب اویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای ولایتی بدخشان میگوید اگر کمک های حمایوی به وقت و زمان به وردوج نرسد، فاجعه انسانی در انتظار این ولسوالی خواهد بود. و وزارت داخلی افغانستان هشدار میدهد که پاکستان باید هر چی زودتر حملات راکتیش بر ولایات مرزی کشور را متوقف سازد. برنامه حاضر را با همین گزارش ها پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که سیلاب ها در پاکستان جان 24 تن را گرفت و رئیس جمهور سوریه فرمان عفو عمومی افراد فراری از اردو این کشور را صادر کرد. اما نخست جاوید حسن‌زاده با شما است با خبرهای داخل افغانستان.
وزارت داخله افغانستان حضور افراد گروه دولت اسلامی یا داعش را در مربوطات ولایت کابل رد کرد. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر در ولایت لغمان از سوی افراد مسلحی ناشناس کشته شد و افغانستان برنده مقام پنجم در مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2016 میلادی شد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان حضور افراد گروه دولت اسلامی یا داعش را در مربوطات ولایت کابل رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی با داشتن امکانات کافی توان دفع هر نوع تهدیدات مخالفان را در این ولایت دارند.
یعنی حضور داعش اینا رو ما نمیتونیم تایید بکنیم، اما بعضی از فعالیت های تروریستی که صورت گرفتن در سایه کوه صافی را ما بررسی میکنیم.
پیش از این گزارش ها به نشر رسیدند که مخالفان مسلح در منطقه کوه صافی ولایت کابل فعالیت دارند. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر در ولایت لغمان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. اسدالله فضلی رئیس ساعت عامه کنر بر رادیو آزادی گفت که میا حسن عادل اولی ساعت یک پس از چاشته امروز کشته شد. میا حسن عادل 5 سال ریاست شورای ولایتی کنر را به عهده داشت. و در یک خبر دیگر میشنوید که 10 فرد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در موترسیکل در ولایت تخار زخم برداشتند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار گفت این رویداد حوالی 3 پس از چاشته امروز در برابر مدیریت جنایی قماندانی امنیت ولایت تخار رخ داد. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. وزارت داخله افغانستان با خانواده 3 پلیس که در ولسوالی اندراب ولایت بغلان کشته شده بودند کمک کرد. نورالله قلومی وزیر داخله حین ملاقات با خانواده 3 پلیس کشته شده گفت دو تن از عاملین قتل 3 پلیس را بازداشت کرده است. آقای قلومی گفت حکومت وظیفه دارد تا با خانواده های کسانی که برای دفاع از کشور کشته می شوند همکاری نماید. این 3 پلیس مربوط به یک خانواده بودند که قبل از روز عید از مرکز بغلان به سوی اندراب روان بودند که در منطقه یوچ کشته شدند. و افغانستان برنده مقام پنجم در مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2016 میلادی کرکت شد. افغانستان توانست با از دست دادن 5 بازیکن 130 دوش را در اوار 18 به دست آورد. امروز مسابقه به خاطر کسب مقام پنجم در مسابقات راهیابی جام جهانی 20 اوار 2016 میان افغانستان و عمان انجام شد. بازی را نخست تیم عمان آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 128 دوش هدف تعیین کرد. در مسابقات جاری 4 تیم توانستند و مرحله نیمه نهایی برسند که شامل تیم های اسکاتلند، هلند، هنگ کنگ و ایرلند می باشند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید. رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. باران‌های موسمی سنگین در شمال پاکستان منجر به سرازیر شدن سیلاب شده که در نتیجه 24 تن جان دادند و خانه‌ها فرو ریختند. با این شمار تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در پاکستان به 42 تن رسید. اداره کمک‌های انسان دوستانه اتحادیه اروپا دیروز گفت که سرک‌ها، پل‌ها و محصولات زراعتی در شهر چترال ایالت خیبر پشتونخوا با شدت آسیب دیدند. بر اساس معلومات این اداره بیش از 2.5 میلیون نفر متاثر شدند. سربازان اردوی پاکستان به محل فرستاده شدند تا افرادی را که در سیلاب گیر ماندند نجات بدهند. سیلاب‌ها در بلوچستان فقیرترین ایالت پاکستان 12 تن را کشته است. موجی از ریزش باران دیروز در پاکستان آغاز شده، احتمال می‌رود تا 2 روز دیگر ادامه یابد. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، در یک زلزله در این کشور 3 تن کشته شدند. اداره زمینشناسی امریکا گفت که این زلزله به مقیاس 5.1 درجه ریشتر به تاریخ 25 جولای پاکستان را تکان داد. اختر حیات خان، یک افسر ارشد پلیس، گفته است که پس از فرو ریختن سقف یک خانه در حومه ابتاباد 3 تن جان دادند. رئیس جمهور سوریه یک فرمان عفو عمومی افراد فراری از اردوی این کشور را صادر کرد. این خبر را تلویزیون دولتی سوریه امروز پخش کرد. گفته شده این افراد که با فرار از اردو از قانون خدمت اجباری در اردو تخطی کردند، مورد عفو قرار می گیرند. در جریان بیش از 1 سال این دومین فرمان عفو است که از سوی حکومت سوریه صادر می شود. بر اساس این فرمان، کسانی که از صفوف اردو فرار کرده و به بیرون از سوریه رفتند، 2 ماه فرصت دارند تا خودشان را تسلیم کنند. گفته شده افرادی که در داخل سوریه بسر می برند، برای این کار 1 ماه فرصت خواهند داشت. این فرمان مجازات قانونی علیه هزاران نفر فراری از صفوف اردوی سوریه را لغو خواهد کرد. یک نرس استرالیایی که میگوید مجبور ساخته شده بود تا کمک‌های طبی را برای جنگجویان داعش در سوریه مهیا کند، امروز از طریق ویدیو در یک محکمه شهر سیدنی ظاهر شد. پلیس با پخش خبرنامه گفته است که آدم بروکمن 39 ساله در 21 جولای به مقام‌ها در ترکیه تسلیم شد. در خبرنامه گفته شده که بروکمن در پیوند با دخیل بودن در جنگ سوریه زندانی شده است. او پس از ظاهر شدن در محکمه سیدنی بنابر درخواست نیروهای ضد تروریسم به شهر ملبورن فرستاده شد. بروکمن به رسانه‌های استرالیایی گفته که او برای اجرای یک مأموریت انسان دوستانه به سوریه رفته بود و پس از زخمی شدن مجبور ساخته شده تا با داعش بپیوندد. و یک محکمه در شمال شرق چین امروز 5 تن را به جرم ترویج عقاید یک گروه مذهبی غیر قانونی به زندان محکوم کرد. فعالیت گروه موسوم به کلیسای خداوند متعال در چین ممنوع است. یک محکمه در شهر پانجین گفت که 5 عضو این گروه به اتهام تضعیف تطبیق قانون، استخدام افراد معتقد به باورهای این گروه و ترویج عقاید آن با 2 تا 3 سال زندان محکوم شدند. اعضای این گروه به این باورند که عیسی به عنوان زن بنیانگذار این فرقه مذهبی دوباره زنده شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. در برنامه حاضر این موضوعات را گردآوری نمودیم. ولسوالی وردوج بدخشان، یک قدم تا فاجعه انسانی. بیشتر در مورد از رئیس شورای ولایتی بدخشان میشنوید.
اگر کمک اوی صورت نگیره و از زمین یک مقدار کمک برشان نشه، مطمئنا وضعیت فعلی نمیمونه و تغییر خواهد کرد. اگر توجه نشه، مطمئنا یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود.
پاکستان پرتاب راکت بر ولایت مرزی افغانستان را فوراً باید متوقف سازد. این را وزارت داخله میگوید. نظامیان پاکستانی هنوز هم مشغول اعمار تأسیسات در انگوردره ولایت پکتیکا اند، اما پلیس سرحدی به خاطر متوقف شدن آن منتظر دستور حکومت مرکزی است.
فعلا در اون استقامت اینا تأسیسات خود جور میکنه، البته گاهی جور میکنه، گاهی خاموش میباشد. در این مورد کار دیپلماتیک ادامه دارد.
در آینده نزدیک تولیدات داخلی افغانستان در یک نمایشگاه در تاجکستان به نمایش گذاشته خواهد شد.
فرهنگ های یکسان بین دو کشور باعث شده که میزان علاقمندی تاجرای ما در تبادل تجاری با جمهوری تاجکستان بیشتر شود. در این نمایشگاه از دیگر کشورها هم به عنوان غرفه‌دار و هم به عنوان بازدارنده حضور دارند.
مسئول روابط عامه اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود و در گزارش جهان از حملات هوایی ترکیه بالای اهداف حزب کارگر کردستان و داعش خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست یکی پی دیگر نشر خواهد شد. از شما میخواهم که ما را همراهی کنین. سلام مجدد مفری با ویدی و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک را پذیرا شوید. شنونده های عزیز، پیش از آن که به گزارش های این ساعت بپردازیم، خبر خوش این است که باز هم تیم کرکت افغانستان قهرمانی نمود. تیم کرکت افغانستان توانست تیم کرکت عمان را از پا درآورد. به این شکل افغانستان برنده مقام پنجم در مسابقات راهیابی به جام جهانی 2016 شد. با امید پیروزی های بیشتر کشور ما، حالا هم میپردازیم به اولین گزارش این ساعت. شورای ولایتی بدخشان میگوید که بیش از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان در پایگاه تیرگران در ولسوالی وردوج این ولایت در محاصره مخالفان مسلح قرار دارند. رئیس این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ کمک عملی با نیروهای امنیتی افغان در این ساحه صورت نگرفته است. اما وزارت داخلی افغانستان در کنار آن که در محاصره قرار داشتن این پایگاه را رد میکند، میگوید که از تمامی امکانات برای رسانیدن کمک به این ولسوالی کار میگیرد. سهر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید در صورتی که به زودی کمک های لازم به نیروهای امنیتی در پایگاه تیرگران ولسوالی وردوج این ولایت نرسد، فاجعه انسانی به میان خواهد آمد. عبدالله ناجی نظری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 220 تن از نیروهای امنیتی افغان از چند روز بدین سو در این پایگاه در محاصره مخالفان مسلح قرار دارند. وی گفت تا کنون هیچ کمک حمایتی صورت نگرفته و به گفته ای وی اگر چنین ادامه یابد وضعیت جدی تر شده و تلفات زیاد به نیروهای امنیتی افغان وارد خواهد شد.
پلیس تیرگران عملا در محاصره قرار دارد. عملا کدام کمک دفاع رفته باشه و تاثیر کرده باشه سر وضعیت قابل نشده. خواهش مردم بلاخره خواهش مامو کسایی که در محاصره بودن علمیست که کمک اویش و با اونا که تابال چنین کار نشده و اگر کمک اویش صورت نگیره و از زمین یک مقدار کمک برشان نشه مطمئنا وضعیت فعلی نمیمونه و تغییر خواهد کرد. اگر توجه نشه مطمئنا یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود.
آقای ناجی نظری افزود که مقام های امنیتی قبل از محاصره پایگاه تیرگران نگرانی هایشان را با وزارت داخله در میان گذاشته بودند، اما هیچ اقدام پیشگیرانه در رابطه انجام نشده است. به گفته مقام‌های محلی بدخشان، موقعیت استراتژیک این ولایت، کم توجهی حکومت و عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی سبب شده تا تحرکات مخالفان مسلح در بدخشان افزایش یابد. این در حال است که چند ماه قبل مخالفان مسلح در ولسوالی جرم بدخشان حدود 18 سرباز افغان را سر بریدند و تعداد از آنان را زخمی ساختند. در آن وقت نیز گفته شد که سربازان هیچ گونه حمایت هوایی و کمک نظامی دریافت نکرده بودند. اما وزارت داخلی افغانستان در کنار آن که در محاصره قرار داشتن پایگاه تیرگران در ولسوالی وردوج بدخشان را رد می کند، می گوید که از تمامی امکانات برای رسانیدن کمک به این ولسوالی کار می گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که تمامی اقدامات لازم به هدف رسانیدن کمک به نیروهای امنیتی افغان در وردوج انجام شده است و به زودی کمک ها به آنجا خواهد رسید.
دشمن در وردوج تلاش میکنه که بالای نیروهای امنیتی افغانستان حمله بشه و از دو سال به این طرف ما شاهد تحرکات دشمن بودیم، بخصوص در تیرگران که روز گذشته به این طرف ما اقدامات رو میدست گرفتیم که به نیروهای خود در ولسوالی وردوج نیروهای حمایتی و کمک برسانیم. تلاش میکنیم که از تمام امکانات کار بگیریم. در هیچ جای نیروهای امنیتی افغانستان محاصره نیست، بلکه از وطن خود دفاع میکنند.
آگاهان امور نظامی میگویند که حکومت باید به زودترین فرصت برای رفع محاصره نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی وردوج بدخشان کمک های لازم زمینی و هوایی را انجام دهد. به باور آنان در غیر این صورت سربازان گیرمانده در پایگاه تیرگران ولسوالی وردوج با مرگ مواجه خواهند شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. در ادامه ناامنی ها از کشور مشنوید که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پاکستان باید هر چیز زودتر به حملات راکتیش بالای ولایات مرزی کشور پایان دهد. این وزارت در حال به این خواست تاکید میکند که در روزهای اخیر نظامیان پاکستانی چندین ولسوالی ولایات کنر و ننگرهار را زیر آتش توپخانه ها قرار دادند و صدها راکت به این ولسوالی ها پرتاب کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان هشدار میدهد که حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان به سودان کشور نخواهد بود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
پاکستان از یک سو از حسن نیت در مسئله صلح افغانستان سخن میزند و از سوی دیگر به پرتاب راکت بر مناطق سرحدی این کشور ادامه میدهد، عملی که خشم نهادهای امنیتی افغانستان را برانگیخته است. وزارت امور داخله این کار نظامیان پاکستانی را نکاهش میکند و بر پایان بیدرنگ این حمله ها تاکید میورزد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری گفت که در آغاز حکومت افغانستان تلاش میورزد تا این موزل را از راه سیاسی حل سازد.
نقسمت راکت پرابنی های پاکستان، وزارت امور داخله مثل همیشه به الفاظ شدید عمل غیر قانونی نظامیان پاکستان محکوم میکنند و ما خواهان متوقف شدن فوری این راکت ها هستیم و افغانستان طبعا از هر راه ممکن تلاش خواهند کرد که این راکت پرابنی ها که باعث تلفات افراد ملکی میشه و خساره برای مردم ملکی میشه فورا و هر چیزتر متوقف شود.
کنر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و خوست ولایت هایی که در چند سال اخیر شاهد حمله های راکتی پاکستان بوده است و این حمله ها از باشندگان این ولایت قربانی نیز گرفته است. اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این حملات در این چند ماه متوقف شده بود. مقام های کنر میگویند که از ماه ثور تا اکنون باز هم این حملات از سوی نظامیان پاکستان بر بخش های افغانستان آغاز شده است و در این حملات 4 غیر نظامی کشته شدند. یک مقام امنیتی کنر بر رادیو آزادی میگوید که در این اواخر نظامیان پاکستان بر ولسوالی های سرکانو، دانگام، شیگل و ناری ولایت کنر 445 راکت پرتاب کردند. در کنار حملات راکتی، نظامیان این کشور به ایجاد تاسیسات در منطقه انگورده نیز پرداختند که به گفته مقام های پلیس سرحدی هم اکنون نیز این کار آنان ادامه دارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان به پاکستان هشدار میدهد که این کار به زیان این کشور است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت میگوید نیروهای امنیتی افغان توانایی جلوگیری از این عمل نظامیان پاکستان را دارند.
ما برای هیچ کس اجازه نمیدهیم که 1 سانتی خاک افغانستان را اشغال کنند و یا هم در آن تاسیسات بسازند. از هر توان و قدرتی که داشته باشیم برای جلوگیری از این کار نظامیان پاکستانی کار خواهیم گرفت و اگر پاکستان این کارش را ادامه میدهد میتوانم بگویم که به سود این کشور نیست. چیزی که به سود این کشور است همانا روابط صلح‌آمیز با افغان ها است.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی دریچه تازه از روابط میان افغانستان و پاکستان بازگردید و روابط میان دو کشور تا حد بهبود یافت. اما با این همه کارشناسان میگویند که روابط کابل و اسلام آباد به مرحله حساس رسیده است و نیاز است تا تمامی چالش های سیاسی میان دو کشور با تفاهم حل گردد.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که وزارت داخلی افغانستان خواهان توقف فوری حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی کشور شده است. پاکستان نه تنها حملات راکتیش بر ولایت مرزی کشور را متوقف نکرده است، بلکه از سوی دیگر سرگرم اعمار تاسیسات در انگورعدی ولایت پکتیکا نیز میباشد. مقام های نیروهای سرحدی افغانستان میگویند که کار اعمار تاسیسات نظامی پاکستان در انگورعدی ولایت پکتیکا هنوز هم جریان دارد. به گفته آنان بر بنیاد اسناد انگور عده ملکیت افغانستان است، اما از حدود 4 سال به این سو به دلیل ناامنی ها در آن تغییرات به وجود آمده است. از سوی هم نمایندگان مردم ولایت پکتیکا در ولسی جرگه تایید می کنند که تاکنون اساکر پاکستانی در منطقه انگور عده در خاک افغانستان از اعمار تاسیسات دست بند نداشتند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
هرچند کار اعمار تاسیسات از سوی پاکستان در منطقه سرحدی انگورعده ولایت پکتیکا با مخالفت حکومت و نیروهای سرحدی افغانستان مواجه گردیده است، اما نیروهای پاکستانی هنوز نیز به گونه وقفه‌ای به کارشان ادامه می‌دهند. نیروهای سرحدی افغانستان میگویند که در صورت اجازه دادن حکومت مرکزی آنان حاضرند تا جلو اعمار تاسیسات از سوی پاکستان را بگیرند. رحمت الله رؤوفی قمندان عمومی نیروهای سرحدی افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این زمینه گفت که حکومت این کشور باید برای حل این مسئله تلاش های دیپلماتیک را انجام دهد.
فعلا در روز استقامت کنا تاسیسات خود جور میکنه، البته گاهی جور میکنه گاهی خاموش میباشد. در این مورد کار دیپلماتیک ادامه دارند. سر این مسئله تمام شورای امنیت ما، وزرا، وزارت داخله، وزارت امور خارجه سر از این جر و بحث دارند تا با پاکستان به یک تفاهم اساسی برسیم.
مقامات افغان میگویند که انگورعده بخشی از خاک افغانستان است، اما از 40 سال به این سو به دلیل جنگ ها و عدم توجه حکومت این منطقه با گذشت زمان در تصرف اساکر پاکستانی قرار گرفته است. نزدیک به 3 هفته قبل زمانی که پاکستان کار اعمار تاسیسات نظامی در انگور ادرا آغاز کرد، با عکس العمل نیروهای سرحدی افغانستان مواجه گردید که در درگیری تلفات نیز به هر دو طرف وارد شد. حدود دو سال پیش در ولسوالی گشتای ولایت ننگرهار نیز پاکستان به گونه مشابه دست به اعمار تاسیسات زد که در آن زمان نیز نیروهای سرحدی افغانستان از آن جلوگیری کرد. در این حال نادرخان کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه تایید میکند که کار اعمار تاسیسات نظامی پاکستان در انگورادای ولایت پکتیکا ادامه دارد. وی میگوید به گونه آشکار نه، بلکه شبانه بالای تاسیسات کار جریان دارد و این کار تا هنوز متوقف نشده. حکومت باید بالای پاکستان فشار دیپلماتیک وارد کند، از جامعه جهانی کمک بخواهد و در صورتی که پاکستان به هیچ طریقه موافقه نکند، پس مردم افغانستان به خصوص اقوام پکتیکا آماده بر راندن آنان هستند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع اعمار تاسیسات در انگورادای ولسوالی برمل را از مجراهای دیپلماتیک با پاکستان در میان گذاشته است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند تا این مشکل از طریق سیاسی حل شده و پاکستان کار اعمار تاسیسات را متوقف سازد. مردم عام و برخی از اعضای شورای ملی افغانستان اعمار تاسیسات در مناطق سرحدی از سوی پاکستان را تخطی سریع دانسته و تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید از هر راهی ممکن جلوی آن را بگیرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
شنوندگان عزیز، اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. حالا از مسائل سیاسی میریم به طرف مسائل اقتصادی. چهارمین نمایشگاه پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان در روزهای نزدیک از سوی اتاق تجارت و صنایع این کشور در تاجیکستان برگزار می‌گردد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی هدف از برگزاری نمایشگاه چهار روزه را معرفی تولیدات داخلی و توسعه روابط تجاری با کشورهای خارجی می‌خوانند. در عین حال شمار از کارشناسان افغان تاکید می کنند که در گزینش شرکت های تولیدی افغانی برای نمایشگاه باید از دقت لازم کار گرفته شود. ویدا برکی گزارش می دهد.
در چهارمین نمایشگاه پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان که به هدف گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه برگزار می‌شود، بیش از 40 شرکت تولیدی افغانی محصولاتشان را به نمایش خواهند گذاشت. هدف از برگزاری این نمایشگاه اهمیت افزایی به محصولات داخلی و توسعه روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه خوانده می‌شود. هاشم رسولی، مسئول روابط عامه اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید قرار است چهارمین نمایشگاه پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان از تاریخ 7 تا 10 ماه اگست با همکاری اتاق تجارت و صنایع تاجیکستان در دوشنبه پایتخت آن کشور برگزار گردد. آقای رسولی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
فرهنگ‌های یکسان بین دو کشور باعث شده که میزان علاقمندی تاجرای ما در تبادل تجاری با جمهوری تاجیکستان بیشتر شود. در این نمایشگاه از دیگر کشورها هم به عنوان غرفه‌دار و هم به عنوان بازدارنده حضور دارند. هدف ما این است که به کشورهای آسیای میانه نشان بدیم به بهترین اجناس و تولیدات کالای افغانی را.
مسئول روابط عامه اتاق تجارت و صنایع میگوید که تاکنون 40 شرکت تولیدی افغانی برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده و انتظار می‌رود این رقم افزایش یابد. به گفته اتاق تجارت و در این نمایشگاه انواع مختلف لباس‌های افغانی، ماشین‌آلات زراعتی، میوه‌های خشک و تازه، زعفران، قالین، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و امثالان به نمایش گذاشته می‌شود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که سومین نمایشگاه پیشرفته اقتصادی افغانستان در سال 1391 خورشیدی در حاشیه کنفرانس شانگهای یا همکاری‌های اقتصادی منطقوی در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد و دستاوردهای چشمگیر نیز داشت. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی افغان بر اهمیت برگزاری همچون نمایشگاه‌ها تاکید کرده میگویند که مسئولان باید در گزینش شرکت‌های تولیدی افغانی برای این نمایشگاه از دقت لازم کار گیرند. هستند. ابراهیم شمس یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو زدی گفت:
شرکتایی که از افغانستان نمایندگی میکنه در این نمایشگاه بیرونی باید شرکت‌های ورزیده باشه، شرکت‌های با تجربه باشه، تا اونه که واقعا امو تولیدات را کنجه در نمایشگاه میگذارن باید با کیفیت باشه، باید نور مستندرد باشه و بتونه که شورای خارجی را تشویق بکنه که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در چند سال اخیر نمایشگاه متعدد از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در داخل و خارج از کشور برگزار شده و هزاران تن از محصولات افغانی دیدن کردند. برخی از نمایندگان سکتور خصوصی در افغانستان میگویند که راه اندازی نمایشگاه های منطقوی و جهانی برای محصولات افغانی سبب بازاریابی برای این محصولات شده و راه را برای جلب سرمایه گذاری ها در این کشور فراهم می کند. اما آنان تاکید می کنند که حکومت باید تعهداتش را در راستای حمایت سکتور خصوصی و جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی عملی نموده و زمینه رشد و انکشاف اقتصادی را در کشور فراهم سازد.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. دفتر صدر اعظم ترکیه گزارش هایی را تایید می کند که در آن گفته شده تیاره های جنگی ترکیه ملیشه های حزب کارگران کردستان را ناوقت دیروز در مناطق شمالی عراق هدف قرار دادند. این دفتر با پخش یک اعلامیه گفته است که این تیاره ها بالای 7 هدف عمله کردند. گفته شده که تیاره های جنگی ترکیه برای دومین شب حملات بالای اهداف گروه دولت اسلامی را در سوریه نیز ادامه دادند. جکفر احمدی گزارش می دهد.
کوههای قندیل، جایی که قرارگاه ملیشه های PKK یا حزب کارگران کردستان موقعیت دارد. این قرارگاه دیروز هدف حمله قرار گرفت. تیاره های جنگی ترکیه پناهگاه ها، انبار مهمات و دیگر محله های تدارکاتی این ملیشه ها را هدف قرار دادند. دفتر صدر اعظم ترکیه با پخش یک اعلامیه این حملات را تایید کرده است. حکومت ترکیه PKK را یک گروه تروریستی می داند. این حزب مسئولیت یک سلسله حملات اخیر در امتداد سرحد مشترک ترکیه با سوریه و عراق را به عهده گرفته، اما تا حد زیاد این حملات کار گروه دولت اسلامی تلقی شده است. حکومت ترکیه تعهد کرده که در برابر این گروه به عمل متقابل دست می زند. ترکیه همزمان با حملات بر مخفیگاه های PKK جت‌های جنگی از نوع F-16 خود را به سرحد سوریه فرستاد. این جت‌ها مراکز داعش را بمباران کردند. احمد داود اغلو صدر اعظم ترکیه می گوید که اهداف تعیین شده در جریان اولین حمله هوایی ترکیه بالای مراکز گروه دولت اسلامی 100% به دست آمده و اهداف با موفقیت مورد حمله قرار گرفتند. مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به روز جمعه در واشنگتن گفت که همکاری خود را با ترکیه در بخش مبارزه علیه داعش بیشتر تقویت خواهند کرد. روی تهدیدهای گروه دولت اسلامی تنها در جریان هفته روان پس از آن تاکید صورت گرفت که در ترکیه هفته گذشته حملات شدید انجام شد و با این روی شکست داعش و اهمیت و تقویت همکاری‌های مشترک ما در بخش تامین امنیت ترکیه در منطقه تاکید شد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تا همکاری‌های خود را تقویت ببخشیم که در آن برنامه آموزشی و تجهیز، شریک ساختن اطلاعات استخباراتی و هماهنگ ساختن عملیات شامل است. رئیس جمهور ترکیه گفته است که در این اواخر وضعیت امنیتی کشورش از کنترل خارج شده. رجب طیب اردوغان افزوده که ترکیه باید در این مورد اقدام کند.
شنونده‌های عزیز، تا دقایق بعد سرخط تازه ترین خبرها را خواهیم داشت. باز هم یک بار دیگر پیروزی تیم کرکت کشور برای همه مبارک باد میگویم. تیم کرکت افغانستان با شکست تیم کرکت عمان برنده مقام پنجم در مسابقات راهیابی به جام جهانی 2016 شد. افغانستان توانست با از دست دادن 5 بازیکن 130 دوش را در آور 18 تکمیل کند. امروز مسابقه به خاطر کسب مقام پنجم در مسابقات راهیابی جام جهانی بیستاوره 2016 میان افغانستان و عمان انجام شد. بازی را نخست تیم عمان آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 128 دوش هدف تعیین کرد. به مسابقات جاری 4 تیم توانستند به مرحله نیمه نهایی برسند که شامل تیم های اسکاتلند، هلند، هانگ کانگ و آیرلند می باشند. البته شنونده های عزیز، پس از فشرده خبرها تازه ترین رویدادهای ورزشی را و دو برنامه هفتوار ما که هوای تازه و حقیقت چیست نیز فراموش نکنید. شما هم می توانید تازه ترین مطالب و گزارش های خبری ما را در وبسایت رادیو زدیدی هم بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم نزدیک می شود ساعت بعد 5:30 دقیقه عصر، جاوید حسن زاده با شما و تازه ترین فشرده خبرها را دارم.
وزارت داخله افغانستان حضور افراد گروه دولت اسلامی یا داعش را در مربوطات ولایت کابل رد کرد. رئیس پیشین شورای ولایتی کنر در ولایت لغمان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. اسدالله فضلی رئیس ساعت‌نامه کنر بر رادیو آزادی گفت که میا حسن عادل حوالی ساعت 1 پس از چاشت امروز کشته شد. افغانستان برنده مقام پنجم در مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2016 میلادی کرکت شد. افغانستان توانست با از دست دادن 5 بازیکن 130 دوش را در آوار 18 به دست آورد. باران‌های موسمی سنگین در شمال پاکستان منجر به سرازیر شدن سیلاب شده که در نتیجه 24 تن جان دادند و خانه ها فرو ریختند. رئیس جمهور سوریه یک فرمان عفو عمومی افراد فراری از اردوی این کشور را صادر کرد. این خبر را تلویزیون دولتی سوریه امروز پخش کرد. یک نرس استرالیایی که میگوید مجبور ساخته شده بود تا کمک‌های طبی را برای جنگجویان داعش در سوریه مهیا کند، امروز از طریق ویدیو در یک محکمه شهر سیدنی ظاهر شد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نالا هم الیاس صالح تازه ترین رویدادهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت بیستاوره، افغانستان امروز آخرین بازی خود را در برابر عمان برگزار می کند. برنده این بازی به مقام پنجم این تورنمنت می رسد. افغانستان در میان 14 تیم اشتراک کننده در این تورنمنت بود و در نهایت توانست راه خود را به جام جهانی کرکت بیستاوره باز کند. همچنان امروز در دور نیمه نهایی این مسابقات هنگ کنگ به مسافه اسکاتلند می رود و آیرلند با هلند رویارویی می کند. بازی امروز افغانستان در آیرلند برگزار می شود. بازیکنان تیم ملی شطرنج توانستند با شرکت در مسابقات آسیایی تیم مقابل را شکست بدهند. مسابقات آسیایی شطرنج در شهر کولومبوی سریلانکا از 2 روز قبل آغاز گردیده و تا 4 روز دیگر ادامه خواهد داشت. عبدالخالق وایس مسئول برگزار کننده مسابقات فدراسیون شطرنج افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات یک تیم 5 نفری از افغانستان اشتراک نموده است. وی افزود تیم افغانستان تا حال یک برد و یک باخت داشته و برای بازی در مراحل بعدی نیز آمادگی دارد. این اولین مسابقات خارجی است که بازیکنان افغان بعد از ماه رمضان در آن اشتراک می‌کنند. و مسئولان فدراسیون بایسکل رانی می‌گویند قادر فهیم از ولایت بلخ مقام اول را در مسابقات جام دوستی ولایت کابل بلخ از آن خود کرد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای یک روز میان 12 ورزشکار برتر ولایت کابل، سمنگان، بلخ و بغلان برگزار شد. وی افزود سلیمان از کابل مقام دوم و محمد اسماعیل از بغلان مقام سوم این مسابقات را از آن خود نمودند. با گفته آقای صادقی این مسابقات از شهر مزار شریف الی شهر تاشقرغان راه اندازی شد. پایان اخبار ورزشی.
یک بار دیگر تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شنونده های عزیز، همانطور که در آغاز برنامه به شما وعده داده بودیم که طبق وعده حالا هم برنامه های اوای تازه و حقیقت چیست یکی پی دیگر نشر خواهد شد. ما فریبا هویدی یک بار دیگر در مجله خبری ساعت 6:30 شام امروز با تازه ترین مطالب خبری با شما خواهم بود. همراهی ما کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام دوستا و جوانان عزیز، با روزویی که صحتمند باشین میپردازیم به نشر مطلب برنامه هوای تازه. آیا شما هم شوق و علاقه به گرفتن اسلحه دارین؟
خصوصا خود ما شوق سلاح را داشتم. این دو سال سه سال میشه سلاح داشتانه ایم.
پس گزارش یه هفته برنامه هوای تازه را در مورد علاقه جوانان به حمل سلاح های نارها و جارها، عواقب خطرناک و راه بیرون رفت از زورت تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، میگن جوانان هر کشور نیروی فعال او مملکت محسوب میشن و غالبا کلمه جوان و جوانی در کنار کلمات چون انرژی، شادابی و تازگی به کار میرن. جوان به خاطر خصلت جوانیش دارای شور و شوق و هیجان است و غالبا سعی میکنه به نحو هیجان جوانیش تبارز بده. برخی از جوانان به اشتغال کارهای هنری، تحصیل، برخی ازدواج و برخی دگان به سرگرمی ها روزگار جوانی را سر میتن. اما هستند جوانانی که جوانی خود با حمل سلاح های نارها و جارها سپری میکنند و فکر میکنند که سلاح بر دوش بودن انسان یک سر و گردن از دیگران بالاتر مینمایند و بیشترین عقیده بر این است که گویا نوجوانی مرحله است که احساس غرور در جوانان پرورانیده و خود از همه برتر میدانند و همچنان تلاش میکنند تا خود از دیگران بزرگتر جلوه بتن. تفنگچه، چاقو، برچه و پنجه بوکس و حمل برخی از سلاح‌های گرم و سرد به مود و الگوی رفتار منفی مبدل شده و شماری از جوانان به حمل اسلحه شوق و علاقه خاص پیدا کردن. فرهاد باشنده شهر نو کابل میگه جوانان یک نوع مغروریت دارن که میخواین خود بلند جلوه بتن و با خود اسلحه میگردانن.
جوان یک غروریت هایی را که داشتن ماشن پیش خود به اصطلاح ایر پیش خود ترجیح میتن که با خود اسلحه داشته باشن، در بین دیگه جوانا یک اندازه او بلند معلوم میشن.
اختر محمد یک تن از باشنده های ولایت فرا میگه از زمان خردسالی وقت جوانان میدید که سلاح سرشانه داشتن و در کوچه و بازار گشت و گذار میکنن، او هم علاقه پیدا کرد که سلاح داشته باشه.
برداشتن سلاح انگیزه های مختلف دارد. در زمانایی که من طفل بودم میدیدیم که جوانای کاکا اطراف شهر میمنه سلاح هم تو نو نو در سر شانهایشان بودن، گشت و گذار میکردن. از اون زمان من علاقه داشتم که اگر یک سلاح در سر شانه خود همیشه برداشته با خود داشته باشم.
فرهنگ حمل سلاح در بین جوانان به یک نوع شوق مبدل شده. قسمی که ایده از جوانان میگفتن اگر در شانه کسی سلاح نباشه و با صدای بلند گپ نزنه گویا او جوان نیست و فاقد غیرت است. نجیب الله باشنده شهر میمنه که علاقه خاص به حمل سلاح پیدا کرده و مدت دو سال میشه که در زیادتر عروسی ها با دوستا با خود اسلحه میگردانم میگه
خود ما از طفلیت شوق سلاح را داشتیم، باید سلاح در شانه ما باشه، در تو یا در جایی که میریم سلاح در شانه ما باشه. مردم هم دیگه علاقه مند یا نمیش سلاح از خرطرکی در شانه انداختاری در شانه شانه است دیگه میگرداند. خصوصا خود ما شوق سلاح را داشتم، این دو سال سه سال میشه سلاح در شانه ما است گرفته میگردم تا و بالا. بعضی بچه سلاح در شانه در خانه شان سلاح در شانه میگیره میره در تو یا فایر میکنه یا یکی دیگر میزنه قد.
نشر فیلم ها و سریال ها تا حد جوانان علاقمند به حمل سلاح کرده. همایون مالک عکاسی مصور در شهر کابل که مدت 30 سال میشه عکاسی میکنه میگه در این اواخر جوانان نزدش مراجعه میکنن که با تقلید از بچه های فیلم میخواین با اسلحه عکسشان گرفته شود.
زیادتر جوان ها خواهیم عکس هایی که مثلا لباس های ورزشی باشه، مثلا لباس های بچه های فیلم باشه، این دو چیزها را خوش میکنن و یک تعداد که مثلا میخواهن که با سلاح عکس بگیرن، مثلا در زیر عکس های تفنگ دستش باشه و همه در همه عکس هایی که مثلا به اصطلاح فیلمی این عکس ها رو پسند میکنه. همه عکس ها کس مثلا بچه فیلم خال اینجا خون مثلا بچه فیلم پشیمان نیست همون اصلا پشیمان نیست همه عکس میباشه که مثلا به سوال خود کل دخانه خودم دارن کمپیوتر هر کس میدانه جور کنه همون سر شوسته میشه سر از رو میاد جاگزین از او عکس میشه سلا درستش میگن این مستم این سیریال ها و این فیلم ها و یاد که میبینن این دیگه این دلیل است که زیادتر میخوان که این چیزا عکس بگیرن.
خوب جوانان عزیز، وقت وارد شهر شدیم با بازار گرم فروش وسایل کودکان که زیادتر تفنگچه و سلاحای خرد و بزرگ بود روبرو شدیم. جاوید دکاندار تیمورشاهی شهر کابل که سامان بازی اطفال به فروش میرساند در گفت و شنود با ما گفت از وقتی که همین سریال ها نشر میشه تقاضای تجار و اطفال هم به این چنین سامان بازی زیاد شد.
موترک است و گودی است و جرنگانه است و بیلیارد است تیر کمان است و تفنگچه های پلاستیکی که تو بالتی میخورن آواز دارن منطقه همی سریال ها را که میبینن همی سریال پولا دلمدار را که ماندن این همی زیاد تقاضای تفنگچه های چیز ها را میبینن مثال تقاضای ملت است که ما میاریم اگر برای یک تجار که یک چیز مفاد کنه و موره میاره که نکنه و رید نمیاره حالی تقاضای ملت است که نمیره بیار که اطفال ما به حساب که رئیس ها و همی مردم های در اشاره نوینیم دکان هاست میخرن دبر در چاره یا خوب سعی کنین میخرن بر طفلای خود که میگه اولاد ما ساعتش تیر باشه خوبترشه بیاره 500 باشه یا 400.
برخی از جوانان میگفتن ناامنی و بیکاری در کشورم جوانان علاقمند گرفتن سلاح کده. کریم شو از ولایت کندز میگه اگه سلاح نداشته باشن با مشکلات مواجه میشن.
در ولسوالی اختاش که هست کلگی سلاح داره و نبود ما اگه سلاح نداشته باشیم دیگه دشمن و دشمنداری است دیج خانه به خانه از این قریه تو باور که در اون قریه ما رفتن میتون وقتی که اگه مرده میشم مردی خدا تا که سلاح نداشته باشیم ما او انتقال دادن میتونیم.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
حمله سلاح یا چاقو نزد جوانان گاه باعث میشه که اونا در نخستین برخورد و مشاجره لفظی از او استفاده کنن و موجب مجروح و یا از بین رفتن کسی شون. عبدالمحبوب متعلم صنف 12 لیسه محمود طرزی چشم دید خود در این مورد چنین بیان کرد.
در یک چند روز پیشتر همینجا بچه ها در بین خود دوا کرده بودن دوست بچه ها هست که امید کردن بدین تلاشی از مکتب تیر میشن تفنگچه اونو دو بچه بود بچه ها کار خوده که تفنگچه دفع قرده دوست اونو کنیم جای بچه ها کش چشی یعنی تو از من کسر نباشی یعنی او از من کسر نباشی این رقم گدم گپ ها پیدا شد دیگه بعد این کار خوب نیست غلط است کوشش کنه از این کارها دست بردار شوند دیگه از این کارها بسیار کارهای دیگر شاید انجام بدن.
شوق و علاقه داشتن به این وسیله شوم گاه انسان به سوی خطرات میکشانه و گاهی از اثر احساسات جوانی متوجه نشده خود به درد سرهای بزرگ و یا حتی روحی زندان می سازن. عبدالله یک تن از افسران پلیس شهر کابل که با چندین واقع مواجه شده چنین گفت.
یک چند روز پیش ما که از ما رفتیم در طرف دالمان یک موتر بسیار تیز آمد از بخل ما تیر شد ما در رنجر بودیم موتر شخصی بود بسیار به مسرعت تیر شد از دم روی یک زی یک رنجر دیگه بر آمد که رنجر بر آمد دو دانه تایر زی یک رقم بلند شد که سر دو تایر رفت پس آمد موتر در زمین خورد آمدن در زیر سر زیر زمینی را گیر کردن گفتیم چرا اولی را تلاشی کردن یک دانه از برچای قاتق میگن که تخت تخت میکنه خلاص میکنه از او پیشش دیگه یک تا تفنگچه کارت نداشت چرا مخدوم کارمند هستم کارمند کجاست هیچ کارت نداره خود این مردم ها از شوقی سلام میباشن به دردشان نمیخوره خودشان در جنجال میندازن اون امور دوزه معرفی کردیم شاید امال از دوسیه خلاص نباشه.
سلطان محمد که در زمانهای گذشته از کریر سپری کدم میگه در گذشته نگاه کردن سلاح مجاز و نزد افراد و اشخاص حیثیت ناموس داشت چرا که از او به خاطر دفاع از وطن و ناموس کار گرفته میشد اما حال شرایط تغییر کرده. بیاین در این مورد از خودش بشنویم.
در اون زمان در اون شرایطی که مثلا این بچه هایی که مثلا فعلا نگاه میکنن سلاح پیش خود این گپا نبود بود بسیار یک تعداد محدود حمل میکردن اما دیگه کس حق بردن سلاح و گپا نداشت ای تو همون نظام سابقه نیست همون دیسپلین سابقه نیست مثلا امو امروز شرایط فرق کرد کسی با می ساتری مثل ناموس حال فعلان به نظر ما که چون ما در زمان های سابق خسکری کردیم امو چیز پیش ما هست راستی صلاح حیثیت ناموس انسان داره ولی حالا گپ نیست حالا بسیار یک چیز نوع چیز یک چیز مثلا بی ارزش واره در هر جایی که بخواین مثلا هر کسی که مثلا صلاح را عمل میکنه امو رو به صورت صحیح نگاهداری کردن نمیتونه و نمیکنه این همیز که عواقبش عواقب خطرناک از این بسیار گپای دیگه باره.
خ خرید و فروش اسلحه ناره و جاره در حالی که طبق قانون بدون جواز ممنوع است، اما امروزه در اثر بیمبالاتی مسئولین در بازارها آزاد بوده و جوانان برایتی او را به دست آورده میتونند. عبداللطیف دولتزه یک تن از تفنگ فروشان سرای لطیف شهر کابل میگه چون آنها تفنگچه و تفنگای شکاری مفروشند، خریدارانشان هم از شهر و ولایت است که برخی از آنها به خاطر شوق خریداری میکنند. او در این مورد گفت:
خیلی هم خواهی یک میله و دو میله است و پنج تک است. اینی هم اعتبار است و ما قانونی اجازه دارم یا که ایره از کشور ترکیه و از کشور روسیه و پاکستان ایره اجازه داده، اجازه نامه داده یاره میاره تجاره و ما با فروش میرسانیم. دیگه از هر ولایت میاد دیگه. بعضی مردم با شکار میمره، بعضی مردم با یکی کسی شوق داشته باشه از ریستفید است هم جوان. توفنگ در خانه خوب است و با شکار، نه با این خوامش کده خود بگردانه. این چیز شوق نیست یا همیش گشتاندن نیست، شوق چیز شوق است. با رشخن زدن نیستنه میره بگردن وصله باشه، وصله غیر قانونی است و تفنگ مجاز اعتبار داره.
دکتر محب الله زغم شاعر و نویسنده افغان میگه صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب نشانه بگیره، و اما هدف امروز کی است؟ همو یک انسان نازنین. پس جوانان از این هدف گیری بد دوری کنند.
در پشتو ما یک لندهی داره میگه دخو توپک و استاکار دخو جوانان و خون بستا پو غاره بینه. صفت تفنگ خوب همی است که هدف خوب از بین برده میتونه، و هدف کی است؟ همونطور یک انسان نازنین است که از بین میره. دیگه حال باید جوانای ما به این فکر کنند که خداوند انسان خلق کده باعث اشرف المخلوقات، باعث خلیفه خود. وقتی که تو سالار امرای تمامل میکنی و یک انسان که خلیفه خداوند داری زمین است از بین میبری، فکر کن که تو در مقابل خلقت خداوند چی یک گناه عظیمی را مرتکب شدی، و این هیچ باعث افتخار نیست که انسان باعث قتل شود. این بدترین گناه است و از این باید مردم آر داشته باشند، نه که به او فخر کنند.
پس بر بیرون رفت از این اوضاع نامناسب و وحشتناک کدام را پیش گرفت؟ باز هم آقای زغم در این مورد چنین گفت:
ما فکر میکنم که رای بیرون رفتش ایست که یکی خوب فامیلا متوجه بازی های اطفال خود باشن، با وقتی که برشان سامان بازی میخرن، سامان را بخرن که به انکشاف ذهنی و فکری اطفالشان کمک میکنه، یا اگر بازی های کمپیوتری را میخرن، در بازی های کمپیوتری هم تعداد زیاد بازی هایی هست که سالم است و باعث رشد فکری اطفال میشه. این وظیفه فامیلا است. و دیگه وظیفه بزرگای قوم و ملا امامای مساجد و سیاستمدارایی است که همونطور که یک وقت بنابر ایجاب شرایط و مقتضیات زمان جنگیدن یک فریضه بود، امروز دور بودن از جنگ و آوردن صلح و همزیستی و سلامت آمیز یک ضرورت مبرم جامعه ماستند. اینا هم باید در پیامهای خود به این موضوع توجه جدی کنند، و همچنان شاعران و نویسنده های ما باید در آثار خود این مسائل تبلیغ کنند تا ای که مردم دوباره به طرف یک جامعه سالم رو بیارن.
ای وطن دار گلم، هی دم با دم با ما بخون، با صلح همه قائم جهان، با صلح همه قائم جهان.
خوب جوانان عزیز، با امید روزی که هر یک از جوان کشور به جای حمل سلاح قلم و کاغذ به دست داشته و از این طریق به مقاصد خود نایل شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ ناصر.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده برنامه حقیقت چیست؟ در این برنامه خواستیم با وزیر تحصیلات عالی افغانستان دکتر صاحب فریده مومن صحبت های داشته باشیم. جناب وزیر صاحب، در این اواخر بعض گزارش های نشر شده که گویا وزارت تحصیلات عالی بعد از اینکه شما وظیفه وزیر در این وزارت مقرر شدین، یک پانزده آمادگی که برای ولایات های نام در نظر گرفته شده بود، این پانزده لغو قرار دادن. اصل موضوع چی بوده؟ خواستیم که در این بار از شما پرسان کنیم که واقعیت چی است؟
تشکر از سوال شما.
قسمی که شما گفتین واقعا یک برنامه‌ای به نام برنامه آمادگی، شما نام پوهنزه گذاشتین، بهتر است که پوهنزه نگوییم بلکه یک برنامه آمادگی در وزارت تحصیلات عالی برای مناطق ناامن کشور تا 2 سالی میشده که ایجاد شده بوده و این برنامه ادامه داشته، ولی متاسفانه بنابر کمبود بودجه که در وزارت تحصیلات عالی وجود داشته و بنابر این که زمانی که برنامه ایجاد شده بوده کد مشخصی برای بودجه برای پرداخت مصارف از این برنامه مد نظر گرفته نشده بوده، بنان 3 ماه قبل از اینکه ما با وزارت تحصیلات عالی من حیث وزیر بیایم و ایفای وظیفه کنم، این برنامه بنابر کمبود بودجه به حالت تعلیق در آمده بوده. زمانی که ما با وزارت آمدم بعد از اینکه آگاهی حاصل کردم که این برنامه بنابر کمبود بودجه به تعلیق در آمده، ما کمیته را موظف کردیم که روی کارکردهای سابقه این برنامه و روی مؤثریتی که در 2 سال قبل داشته تمام مسائل به صورت همه جانبه و دقیق مورد بازرسی قرار بگیره. بعدن معقولیت این برنامه همراه با یک پیشنهاد مشخصی که ما در مورد از اینکه چون 2 بار هم وزارت مالیه بودجه مربوط به این برنامه را رد کرده بوده و امتناع ورزیده بودن از دادن بودجه به این بخش، بنان ما مجبور شدیم این کمیته را توظیف کردیم. این کمیته 6 کار خود را تکمیل کرد و گزارش مستند و مستدلی را ارائه کرد. ما او گزارش را به اداره امور فرستادیم تا ریاست جمهوری در اون مورد تصمیم بگیره برای ادامه برنامه یا برای توقف برنامه. ما با دلایلی که داشتیم صرف منتظر بودیم که اگر این برنامه ادامه پیدا میکنه بنابراین رای حل بودجوی ازی باید مد نظر گرفته شود. البته تا حال جواب مشخصی را ما از بخش ریاست جمهوری یا اداره امور دریافت نکردیم در این مورد.
مسئولیت برنامه را شما گفتین که بورد که تعیین شده بود از طرف شما اونا در این باره ارزیابی کردن، چقدر مؤثر بوده این برنامه به نظر شما؟
طبق گزارشی که امی کمیته تکنیکی برای ما ارائه کرد، در این گزارش دیده میشه که این برنامه سال اول باید حدود 4000 یا بیشتر از این متعلم جذب میکرد، ولی به این هدف خود نائل نشده، 530 نفر جذب کرده، در نهایت 40% کامیاب دارن و اینا در هر مصرفی که در حدود 6-7 ماهی که برنامه ادامه داشته بالای هر محصل آمده تقریبا 500 و چند دلار است، که در حالی که یک محصل رسمی وزارت تحصیلات عالی در یک سال حدود 417 دلار مصرف داره. تفاوت چی را شما خود بگوین. در سال دوم باز باید با 10% افزایش این برنامه، یعنی بر علاوه 4000 نفر 10% دیگه هم افزایش در این برنامه باید می بوده، که متاسفانه در سال دوم اینا 230 نفر تانستن که تحت پوشش قرار بدن و با اون هم کامیابی به اون حدی نیست که توقع میرفت از این برنامه. و متاسفانه این برنامه از پهلوی بودجه بورسیه های ما یعنی به شکل اضافی بر از این بودجه در نظر گرفته شده، در حالی که وزارت تحصیلات عالی افغانستان 7 میلیون دلار از بابت بورسیه های ترکیه افغانستان قرضدار است، که ما فعلا با کمبود بودجه عملا مواجه هستیم. همچنان در ارتباط با برنامه های شبانه که نسبتا به شکل بسیار سای قوی ایجاد شده و یک تعدادش برنامه هایی بوده که ایجاب نمی کرده، بنان باید با یک معقولیت بیشتری روی برنامه کار صورت می گرفت. متاسفانه
جناب وزیر صاحب، شما مایل هستین که آیا اگر ریاست جمهوری خواسته باشه این برنامه دوباره شروع شود در چوکات وزارت تحصیلات عالی؟
دقیقا ما با نفس برنامه هیچ نوع مشکل ندارم. برنامه به برای مناطق ناامن و برای هدف خوبی که ساخته شده در صورتی که بودجه برش باشه ادامه کنه، اما نه در وزارت تحصیلات عالی. شما ببینید وزارت تحصیلات عالی موظف یا مکلف است که بعد از سپری نمودن امتحان کنکور اینا محصلینی را که از کنکور موفق به در بیان در پوهنزه‌های خود میپذیرند، در حالی که این برنامه قبل از کنکور است. این برنامه آمادگی است که از صنف 10، 11 و 12 را در مناطق ناامن، چون سیستم درسی به صورت خوب جریان نداره، مشکلات وجود داره، این برنامه بالکل کلا مربوط میشه برای وزارت معارف. باید معلمین وزارت معارف این برنامه را پیش ببرن، به خاطر اینکه شما میدونید استادای پوهنتون مسائل تدریس پوهنتون تا تدریس مکتب فرق میکنه، نصاب درسی فرق میکنه. همونطوری که ما بر شما مثال بتم که یک انجینیر نمیتونه نلدوان شوه، بنان یک نلدوان هم نمیتونه انجینیر باشه، یک استاد پوهنتون در این بخش مکلفیت هم نداره و با اون مؤثریتی که باید این برنامه را پیش ببره شاید پیش هم نبره، به خاطر اینکه کلا نصاب تعلیمی وزارت معارف است و قبل از کنکور این برنامه. و اینجا اشتباه نام پوهنزه بالای این برنامه گذاشته شده که یک اشتباه فاحش است، به خاطر اینکه پوهنزه از خود تعریف مشخص داره در قانون تحصیلات عالی. پوهنزه یک نهاد علمی، اکادمیک و تحقیقی است که مسئولیت تربیه اولاد وطن به سطح لسانس یا بالاتر از او دارد. کی برنامه به هیچ وجه نمیتونه توجیه کننده برای پوهنزه باشه.
بله جناب وزیر صاحب، در بخش شبانه گفته میشه که امتحان کنکور مسئولین شبانه لغو شده به خاطر کمبود بودجه، در حالی که وزارت مالیه میگه که بودجه اضافه شده در این سال. دیبر نظر شما رو میخوایم، آیا این برای دائم لغو خواهد شد و یا موقتی است؟ کدام پروگرام موقتی است؟
به هیچ وجه این برنامه لغو نخواهد شد، فقط به صورت موقتی این برنامه تا معقول سازیش توقف داده شده، به خاطر از اینکه تعداد از پوهنتونای خود پوهنتونای افغانستان، شوراهای علمی پوهنتونها برای ما پیشنهاد کردند که ما نمیتونیم برنامه را به این شکل پیش ببریم، چرا در بخش های متعدد به شکل بسیار زیاد و بیرویه این سیستم ایجاد شده و وزارت تحصیلات عالی فعلا بودجه لازم برای این نداره و حتی پوهنتونها قادر نیستند که برنامه را به اون شکلی که ایجاد شده به اون شکل سرسام آورش در تمام رشته ها به صورت وسیع ادامه بده. بنابراین این برنامه به شکل بسیار موقتی توقف داده شده تا زمانی که معقول سازی صورت بگیره. ما یک کمیته را موظف کردیم که این کمیته با زودترین فرصت گزارش خود از این برنامه تهیه بکنه. بعد از اینکه ما گزارش را به صورت مستند دریافت کردیم و معقول سازی کردیم، ما این را هم دوباره انشالله با در نظر داشت بودجه ممکن با یک 5-6 ماه تأخیر دوباره ما برنامه را شروع کنیم.
بله. تشکر. در بخش استادان گفته میشه که بعضی از استادا به اساس روابط مقرر میشن، نه به اساس شایستگی و معیارهایی که در نظر گرفته شده. و ضمن گفته میشه که استادای پانتون چند جای مشغول هستند که تاثیرات خود بالای نصاب درسی داره. در این باره نظر شما چی است؟
ممکن در گذشته ها مسائلی وجود داشته بوده که آوازه هایی را به گوش ما هم رسیده که گویا در بعضی از موارد استادا به اساس روابط تعیین میشن، ولی ما برای شما بگویم که قانون تحصیلات عالی افغانستان در این قسمت صراحت خود داره و ما هم ملزم به تطبیق قانون تحصیلات عالی افغانستان هستیم. به این معنی که یک استاد زمانی که با کادر علمی پذیرفته میشه، شرایط کادر چنین است که 75% نمرات خود باید داشته باشه از دوره تعلیمی تحصیلی خود و همچنان در رقابت آزادی که واجدین شرایط دمی برنامه شرکت میکنه با پوهنزه مربوطش و بعد از اینکه نمره لازمه به دست میاره یا بلندترین نمره را به دست میاره، به خاطر از اینکه یک مسئله رقابتی است، بعد از اون وارد سیستم میشه و به کادر پذیرفته میشه. در قسمت ای که ممکن ثابت یا بعضن مسائلی در اینجا وجود داشته، ما بالکل جدی و مصمم هستیم که این پروسه به صورت بسیار پاک و شفاف برگزار شوه و هیچ نوع روابطی در اینجا مد نظر نباشه. فقط ما وزارت تحصیلات عالی افغانستان نهایت سعی و کوشش خود داره که ما ضوابط بر روابط حاکم بسازیم و یک نظارت قوی و جدی از این پروسه داشته باشیم.
و این که استادان چند جای مصروف هستند تحصیلات زیبا
بله نصاب. یک تعداد از استادای پوهنتون‌های دولتی متاسفانه در پوهنتون‌های خصوصی مصروف تدریس هستند. در این قسمت هم موضع‌گیری وزارت تحصیلات عالی خیلی جدی هست. ما مکاتبی را عنوانی تمام پوهنتون‌های افغانستان صادر کردیم و در او درخواست شده که استاد رسمی پوهنتون‌های دولتی در اوقات رسمی به هیچ وجه نمیتونه که در پوهنتون‌های خصوصی مصروف تدریس شود. هرگاه در اوقات غیر رسمی استادی که آرزو داره با پوهنتون شخصی تدریس کنه، در اون صورت هم باید اجازه پوهنتون با خود داشته باشه. بنابراین ما این مسئله را پیگیری میکنیم و با استادایی که چنین هستن برخورد قانونی و جدی خواهیم کرد.
بله وزیر صاحب، در بخش امتحانات کنکور قبلا که امتحان کنکور گرفته شده چند بار در نتایج دستزنی صورت گرفته. در این بخش پلان شما چی است؟ آیا پلان‌های اصلاحاتی در نظر است؟
ما بنابر مشکلاتی که در پروسه های قبلی امتحان کنکور موجود بوده، شما می دانید که کنکور یک پروسه ملی است و حمایت ملی و سرتاسری کار داره، ولی سوال های در ارتباط با شفافیت پروسه کنکور همیشه در نزد مردم وجود داشته. بعد از اینکه ما پست وزارت یعنی منحیث وزیر تحصیلات عالی توظیف شدیم در وزارت، ما به صورت جدی کمیته هایی را توظیف کردیم که در مورد کنکور به صورت دقیق و همه جانبه بررسی بکنن، کار بکنن. این کمیته های تکنیکی بود که از استادای پوهنتون ها بود، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت محترم کار امور اجتماعی و بعضی جوانب دیگر. تقریبا 3 هفته بالای برنامه کار صورت گرفت. بعد از در ختم 3 هفته ما یک ورکشاپ ملی سرتاسری کنکور داشتیم. در این ورکشاپ ما از کمیسیون های محترم تحصیلات عالی و فرهنگی ولسی جرگه و مشران جرگه دعوت کرده بودیم، از وزارت های مختلف از وزارت دفاع، وزارت داخله، مراجع امنیتی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه، وزارت معارف و بس وزارت تکنولوژی و مخابرات که یک بخش عمده یعنی ارتباط کاری داره با ما، از این بخش ها ما دعوت کرده بودیم. این ورکشاپ موفقانه دایر شد.